بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که اساس کلام مرحوم محقق نائینی بر این است که ایشون هیئت مشتق را مانند سایر حیات نمیدانه و به دنبال این هستن که هیئت مشتقات رو براش یک معنای اسمی ذکر بکنن و به بیان دیگر فرمودن اگر بخواد این هیئت دارای معنای حرفی باشه این غیر معقوله. قائل شدن به عدم معقولیت، لذا نباید یک معنای نسبی نسبت بین دو شی بگیم اسم فاعل نسبت بین مبدأ و ذات. یک معنای اسمی مستقل، منتها فرمودن این معنای اسمی مستقل عنوان متولد شده از قیام الارض به محله، یعنی وقتی ارض در محل خودش قائم به محل خودش میشه یه عنوانی از او تولید میشه، یک صفتی از او به وجود میاد، اون صفت معنای اسمی داره. خب عرض کردیم مرحوم آقای خویی به این مطلب که به نظر ما اساس کلام نائینیه، در اشکالاتشون نه در اجود و نه در محاضرات به این نپرداختن و نائینی قبل از نائینی هم کسی چنین حرفی نزده. این اول جزء ابداعات و متفردات نائینیه و ظاهرن کسی هم بعد از ایشون این مطلب قائل نشده. خب حالا ما میخواییم خودمون بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب درسته یا درست نیست. اولا اینکه فرمودن دلیل عدم معقولیت این است که مستلزم این است که یک نسبت ناقصه تقییدیه داشته باشیم بدون اینکه پشتوانه نسبت تامه در کار باشه و این محاله. ما اشکال اون است که چرا محاله؟ شما حالا میگید غلام و زیدن، غلام و زیدن یک نسبت ناقصه تقییدیه است، نسبت تامه نداریم ما. درسته اون روز ما برای تقویت کلام نائینی این فرمایش ایشون در اینجا رو قیاس کردیم به اون مطالبی که فلاسفه دارن، کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، اما او برهان داره و در جای خودش هم برهانش رو ذکر میکنن. اما ما چه برهانی داریم برای اینکه هر نسبت ناقصه‌ای باید مولود یک نسبت تامه‌ای باشه؟ ما این همه نسبت ناقصه در کلام عرب و غیر عرب داریم بدون اینکه اصلا نسبت تامه‌ای در کار باشه. یعنی چی؟ غلام و زیدن. آقا من اصلا حاضر موجود نمیگم. خب این حرف باطله. اون باز منافات نداره، منافات نداره. نه اون که اوصاف عرض می شود که قبل العلم عنوان خبر رو داره، بعد العلم عنوان اوصاف. نه ببینید فرض اینه، اجازه بدید فرض اینه، الان مستمع جاهله، شما اینجا میگید غلام و زیدن، اینجا صفتی هم نیاوردید که باشه نداره، میگید غلام و زیدن. اوف، آیا از شما سوال میکنم غلام و زیدن معنای تصوری داره یا تصدیقی؟ تمام شد. معنای چه لزومی داره؟ چه این ملاق ما ما همین ملاقو قبول نداریم. ببینید شما میگیم ما اینو قبول داریم که هر وصفی اگر مستمع جاهل باشه میشه خبرون، اگر عالم باشه میشه بعد وصفون. حالا این معناش همین معناش مسبوقیت نیست، توقف نیست، معناش نیست که نسبت ناقصه. شما میگید که دیوار کج، اصلا نه دیوار جای تو ذهنتونه، نه اصلا میگه دیوار کج، نمیخواد بگید این دیوار کجه، میگه دیوار کج. خب اینجا نسبت ناقص است. وقتی میگید نسبت ناقصه کو نسبت تامش؟ کو؟ من اصلا دیوار خاصی رو در نظر ندارم، نمیخوام خبرم بدم. نه آقا مفهومو دارم میگم، دیوار کچ مثل آدم کچ. بعد مثال روشنتر بزنم، بعد مثال روشنتر بزنم، نمینه. ببین آقا هیچ توقفی عقلا و وجدانا وجود نداره. ما وقتی به وجدانمون مراد برهان لر... این برهان، حالا او ارتباطی به این اثبات توقف نمی کنه. او درسته در جای خودش ولی اثبات توقف نمی کنه. لذا عاجزه من اینو تمام بکنم، این برهان ناینی در اینجا مسلم ناتمامه. این اولا، اولا ثانیا بالاخره ما هی تکلف به خرج دادیم این معنای اسمی رو یه جوری از لسان مرحوم ناینی درست بکنیم، ولی واقعا ایشون یه معنای اسمی با ارائه نداد. وقتی ایشون میگه لبرای یک عنوان متولد از قیام الارض به محله، خب عنوان متولد از قیام الارض به محله همون نسبت دیگه، غیر از نسبت چیز دیگه ای نیست. وقتی عرض قائم به موضوع شد، بین الارض و الموضوع یک نسبتی تولید میشه. خب این دیگه معنای حرفی شد. ببینید به عبارت اخرى در کتاب اجود که اصلا موضوع له رو ذکر نکرده ایشون، فقط نتیجهش رو ذکر میکنه. نتیجهش مسئله این است که ما بعد از اشتقاق مسئله به شرط لاییت انقلاب به لا به شرطیت پیدا میکنه. او که موضوع له نیست اصلا، موضوع له تو کتاب اجود اصلا ذکر نمیکنه. شاید هم علت این که آقای خویی اونجا نپرداختن به این مسئله همین باشه. اصلا عرض میکنم یه مقداری در اجود انگار ایشون حالا خیلی وارد این مسئله نخواسته بشه، اونطوری که تو فواید وارد شده. چی؟ ای بابا آقا قلب که مسلم موضوع له نیست، آقا قلب که مسلم موضوع له نیست. نه نه میخواد بگه که اگر اعتبار لا به شرط کردیم اون وقت معنا پیدا میکنه. نه روشنه دیگه، بخواد این که باید عبارات دیگه دقت کرد. پس ببینید اشکال دوم ما این است مرحوم ناینی که شما موضوع له اسمی ما ندادید. اینی که تو فواید میگن برای یک معنای اسمی متولد از قیام الارض بالمعروض، خب این عین معنای حرفیه. زننده نسبت بین ضرب و زاد دیگه، دیگه از این که چیز دیگه تولید نمیشه که. یعنی شما میگه آقا ضارب یعنی بین ضرب و این ذات نسبتی تمام، نتونستن یک معنای اسمی رو ارائه بدن. من به نظرم ببینید حالا یعنی سوال اصلی اینه، حالا تو کلمات تلامزه ایشون هم ببینید این اشکال اومده یا نیومده. اصلا اصلا مرحوم آقای خویی هم چرا نپرداخته به این اساس مطلب مرحوم ناینی؟ او بحث این که حالا عرض می شود که اینجا رو نمیشه به اعراض تشبیه کرد، که حالا آقای جهادیان برای من فرستادن اعراض اعتباری تو کلمات بزرگان فراوون اومده این تعبیر. بالاخره اعراض اصیل و اعتباری دیگه، به چه معنا که دیگه شما دیرو منکر بودی کلمه اعراض رو اینجا به کار ببرید. نه ها، قبل از فنی آدم باید بفهمه صحبت بکنه. آقا جون خود آخه بید آقا، نه همین آدمی که بید آقای رحمانپور اینا که حرفشون از آسمون که نمیاد. بالاخره الان دیگه ذهن امثال شما هم باید کاملا بر این تعابیر مسلط باشه. بگیم مبدأ اعتباری با عرض اعتباری، عرض یه معنای عام لغوی داره، یه معنای فلسفی داره، تمام شد دیگه. حالا بحثی نداره، این تعبیر خیلی مهم نیست، ولی خب آقای جهادیان از مرحوم اصفهانی از خود چند نفر برای من فرستادن این تعبیر رو. علی حالین این اشکالات در مرحوم ناینی اینجا وارده. این تمام کلام ناینی، بله باید اصلا غیر از این نمیشه حالا عرض میکنیم. آه. بله خیلی خوب، اونم جوابش تو اون دوره قبل دادیم. ببینید یک اشتباه دیگر مرحوم ناینی که یکی از اشکالات این است که ایشون تا میگیم معنای حرفی تو ذهنش میاد که کل الحروف مبنیه، پس باید هیئت مشتق مبنی باشه، در حالی که وقتی در اصول، یعنی ایشون خلط کرده بین حرف در ادبیات و حرف در اصول. در اصول وقتی فوق اصولیین میگن هیئت دارای معنای حرفیه، مرادشون همون ربطه، مرادشون نسبته. اصلا نسبت قابلیت اعراب نداره، خود نسبت. تا ما بیایم مسئله اعراب و مبنیشو مطرح بکنیم، اون تو ادبیات، این ناشی میشه از خلط بین حرف در ادبیات و حرف در اصطلاح علم و اصول. ولی نه، اینجا اصلا تضمن نیست، اصلا اینجا این معنای ربطی رو در اصطلاح بهش میگن حرفی، یعنی معانی اسمیه معانی مستقله است، معانی حرفیه غیر مستقل است. نه اینکه بگیم این متضمن حرفه، الان هیئت اسم فاعل یا هیئت فعل ماضی مضارع هیچ که نمیگه متضمن یک حرفیه، حرفی از حروف، تا بگیم چون تضمن داره میشه مثلا مبنی، نه متضمن خود لفظ حرف یک، نه متضمن معناشه، معنای اون حروف هم نداره، حتی متضمن معنای اون حروف هم نداره. نسبت که خودش از حروف در ادبیات نیست که، نه عرض کردم مثلا یه اصطلاح خاصیه اینجا، و اصلا واقعا تعجب از ایشون اینجا دیگه چطور این مطلب رو فرموده. خب بحث بعدی که میخوایم شروع کنیم کلام مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، اینم رو انشالله حوصله کنی. و از جاهایی است که واقعا فهم کلام اصفهانی و اینکه اصفهانی چی میخواد بگه مشکله. مرحوم اصفهانی در تحقیق مطلب میفرماین که ما بساطت دو نوع داریم، یک بساطت لحاظیه، دو بساطت حقیقیه. و می فرمان بساطت لحاظی از چیزایی است که لا شک فیها و اصلا از محل نزاع خارجه. حالا بساطت لحاظی چیه؟ لحاظ یعنی تصور، بساطت لحاظی یعنی اگر یک لفظی وقتی استعمال شد یک معنا در ذهن خطور کرد و یک معنا متصور از او شد، معنای واحد، اینو میگن بساطت تصوری و بساطت لحاظی. در مقابل ترکب لحاظی که اگر یه لفظی گفته بشه دو تا معنا یا دو جز سه جز به ذهن خطور پیدا بکنه. و بعد میفرمایند که اون چی که در فرق بین حد و محدود گفتن، حد تفصیل برای محدوده، فرقشون فرق بین اجمال و تفصیله. وقتی میگیم الانسان حیوان و ناطق، اینا همه برمیگرده به همین وحدت لحاظی، بساطت لحاظیه. اینا مربوط به بساطت لحاظیه. خب اون وقت میفرمان این کاملا از محل بحث خارجه. اصلا وقتی ما اینجا بحث میکنیم که آیا مشتق بسیط یا مرکب، هیچ وقت مد نظری نیست که آیا یه معنا به ذهن میاد یا دو معنا از او به ذهن میاد. یعنی تا اینجا یک خط بطلانی، حالا به تعبیر من نباید میگم خط بطلان، بالاخره اون چه که مرحوم آخوند در اون ارشادون بیان کردن که آخوند درست نقطه مقابل اینو بیان میکنه، او رو عرض میکنم که کنار میزنن. و حالا خواستید مراجعه کنید، ایشون بساطت لحاظی رو که میخواد معنا کنه میفرد کون المعنا واحدن ادراکن و فاردن تصورن بحیث لا ینتبع فی مرآت ذهن الا صورت علمیت واحده. یک صورت علمی در ذهن انسان، یک معنا در ذهن انطباع پیدا کنه. بعد میفرماد یه صورت میاد در ذهن، حالا میخواد ذو صورت بسیط باشه در خارج کل اعراض، یا مرکب حقیقی که مرکب از ماده و صورت در عالم خارج مثل انسان، یا مرکب اعتباری باشه. فرقی نمی کنه در عالم خارج بسیط حقیقی باشد، مرکب اعتباری باشد یا مرکب حقیقی. بسیط لحاظی یعنی بسیط تصوری. خب سواء کان الافتقار، حالا در عالم خارج مرکب از دو جزئه، یک جزء متوقف بر جزء دیگه باشه کل مرکب من العرض و المعروض، او لم یکن افتقار اصلا کد دار المرکب من الجدران و سقف، که اصلا افتقاری نیست. فمنات البساطت اللحاظیه وحدت صورت الادراکیه سواء امکن تحلیلها عند العقل الى معان متعدده، تحلیل عقلی براش ممکن باشه به معانی متعدده یا ممکنم نباشه. و این تحلیل هم میگن یا مطابق با خارج یا مطابق با واقع. بعد میفرمایند بساطت لحاظی و ترکیب لحاظی همون اجمال و تفصیلی است که فارقان بین الحد و المحدودن. فإن ذات الانسان و الحیوان الناطق واحدتون لکن هذا الواحد بالمفهوم و الحقیقه ملحوظ علی جهت الجمع. وقتی میخوایم جهت جمعیش رو در نظر بگیریم ازش مفهوم انسان، وقتی جهت تفصیلیش رو میخوایم در نظر بگیریم حیوان و ناطق رو میاریم. نتیجه ای که از این مطلب میگیرن و مما ذکرنا یظهر ان تحلیل المعانی الاشتقاقیه فی الاوصاف الی ما اشتهر بینهم من ان المشتق ما ثبت له مبدا الاشتقاق. ایشون میفرماد کسی بیاد یه حرف معروف، خب تو ادبیات هم گفتن این رو، که مشتق اونیست که مبدا اشتقاق داره، مشتق اونیست که مشتق من دارد. میفرماید این مطلب مشهور در بین ادبا ضربه‌ای به بساطت لحاظی نمیزنه، یعنی مجرد اینکه ضارب یه مبدعی داره مانع از این نیست که شما از ضارب یه معنا در ذهنتون بیاد که همون بساطت لحاظی میشه. خب باز نتیجه دومی که میگیرن، میفرماین استدلالی که محقق شریف قبلا کرد برای بساطت، این استدلال باطله. برای اینکه بساطت لحاظی با مفهومی که به حسب واقع مرکبه، حالا مرکب است یا حقیقتاً یا اعتبارا قابل جمعه، لأن اینا رو خوب در ذهنتون بسپرید، بساطت لحاظی تجتمع او مع ترکب المفهوم حقیقتا او اعتبارا به حسب الخارج، بل البساطت اللحاظی فی کل مدلول و مفهوم للفظ واحدون مما لا یکاد و یشک فیها ذو مسکتن از البداه قاضیتون به ان اللفظ وجودون لفظیون به تمامه لمفهومه به معنا. میگن چون یه لفظه، لفظ وجوده برای تمام این معناست، نمیگیم آقا این لفظ یه قسمتش مال جزئه این جزئشه، یه قسمتش برای اون جزئشه، یک لفظه برای تمام معنا، لذا بساطت لحاظی یک امر واضحیه. خب این در بساطت لحاظی. و بعد نتیجه میگیرن البساطت لحاظی مما لم یقع لأحد فیها شک کن. خب این رد بر آخوند دیگه، آخوند که آمده تحت عنوان ارشادون بساطت رو به همین معنا معنا کرده، مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این لم یقع لأحد فیها شک کن، انما الکلام فی البساطت الحقیقیه، بحث در بساطت حقیقیه است. خب بساطت حقیقیه یعنی ما کاری به عالم تصور این معنا نداریم، میخوایم ببینیم حقیقت ضارب آیا بسیط یا مشتق. به حسب الواقع بسیط یا مشتق. و بعد میفرمان در بساطت حقیقیم در دو جهت بحثه، که یک جهتش اینجا مد نظره. جهت اول ما هو المعروف الذي استدل له الشریف و هی البساط من حیث خروج الذات عن المشتقات و تمحضها فی المبدأ و النسبه. محقق شریف اثبات کرد که مشتق به حسب الواقع ذات درش نیست، در حقیقت مشتق، مشتق مبدأ هست و نسبه. دو، محقق دوانی ادعا کرده که اصلا نسبت هم از مشتقات خارجه و مشتق همون مبدأه. یعنی هم محقق شریف هم محقق دوانی بر خروج ذات از حقیقت مشتق اتفاق دارن، منتها شریف میگه نسبت داخل مبدأ هست و نسبت مشتق، یعنی مبدأ به علاوه نسبت. دوانی نسبت رو هم قائل نیست و میگه مشتق و مبدأ هیچ فرقی با هم ندارن و فرقشون فرق اعتباریه. و ایشون می فرماید بحث ما الان در این اولیه. در اولی که ببینیم آیا حقیقت مشتق درش نسبت یا ذات وجود دارد یا وجود نداره. اینجاست که یه مقداری فهم نظریه مرحوم اصفهانی آسون نیست. خوب دقت کنید، عبارت ایشون اینه: و تحقیق الحق فی المقام و المحاکمه بین الاعلام یقتضی به اعتبار امر مبهم مقوم لعنوانیت العنوان. بگیم آقا این ضارب حقیقتش یک امر مبهمه، یه امر مبهم که اون امر مبهم این عنوان ضارب رو درست کرده و مشتق حقیقتش همون امر مبهمه و این مطلب رو میفهمد هم وجدانیه هم برهانی. وجدانیش رو دیگه اشاره نمی کنن که خب وجدان روشنه که آدم با مراجعه به وجدانش متوجه میشه این مطالبی که الان در برهان هم ایشون میخواد بیاره در وجدان هم هست. اولی مطلبی که در برهان ایشون میاره، خوب اینه دقت کنید آقایون، اصفهانی میفرماید که سوال من از شما اینه: آیا بین مبدأ و ظلم مبدأ تغایر وجود داره یا نه؟ زید ظلم مبدأ، ضرب مبدأ. آیا به حسب الواقع بین اینها تغایر هست یا نه؟ خب مسلم تغایره، یعنی ضرب که در ذات زید نیست که، بین اینها تغایره. خب اگر بخواد این دوتا اتحاد در وجود پیدا کنن، اینجا دیگه حمله میکنه ایشون به مشهور، میفرماید مگر با تغییر اعتبار میشه اتحاد در وجود درست کرد؟ بگیم آقا به مجرد اینکه من به شرط لاییه رو اعتبار لا به شرطیت کردم، حالا اتحاد در وجود پیدا میشه. اصفهانی میگه هزار بارم این اعتبار رو تغییر بدید، این نمیتونه ملاکی در اتحاد در وجود باشه. شما وقتی میگید بین مبدأ و ظلم مبدأ تغایر وجود داره، برای اتحاد در وجود نمیتونید از راه تغییر اعتبار وارد بشید، هزار بارم بخواید اعتبار رو تغییر بدید. میفرمان این اعتبارات موجب انقلاب حقیقت مبدأ اما هی علی نیست. مبدأ با ظلم مبدأ مغایرت داره، اعتبار رو که تغییر دادیم نمیتواند این تغایر رو از بین ببره. این یه مطلب، خوب دقت کنید، اجازه بدید. مطلب دوم، میان سراغ این که خب شما شریف میگید که آقا در حقیقت مشتق نسبت وجود داره، حالا از اون نسبت تعبیر میکنن به نسبت واجدیت. میفرماید که این نسبت واجدیت تا مادامی که یک امر مبهمی را، حالا این مبهم بعدن بهتون عرض میکنیم یعنی چی، تا مادامی که یک امر مبهمی به عنوان طرف قرار نگیره، شما نسبت واجدیت رو نمیتونید بر ظلم مبدأ حمل کنید. ببین ظلم مبدأ دارای این نسبته، باید برای این نسبت یه امر مبهمی به عنوان طرف نسبت در نظر بگیری تا حمل این نسبت واجدیت بر ظلم مبدأ درست بشه. و هاکذا تا این امر مبهم، اینجا عبارت ایشون اینه، والمجموع من المبدا و نسبت کذالک. کذالک یعنی تا مادامی که شما امر مبهمی رو در نظر نگیرید به عنوان طرف، باز نمیتونید مجموع مبدا و نسبت را بر ذل مبدا هم بکنید. باید یه امر مبهمی رو در نظر بگیرید. خب اینم روشنه، چون نسبت طرف میخواد. شما یه نسبتی رو بدون اینکه براش طرفی در نظر بگیرید بخواید حمله بر ذل مبدا کنید، نمیشه. طرف لازم داره، نه خود نسبت را نه مجموع مبدا و نسبت را نمیتونید حمله بر ذل مبدا بکنید الا اینکه یک طرفی برای او در نظر بگیرید. میفرمایند که وقتی این شد، فلا مناسه من الالتزام. اینجا میخوان دیگه حرف اصلی و نظریه اصلیشون رو ذکر بکنن. میفرمایند این هیئت اسم فاعل ضاربون، عرض میشود کاتبون، این به حسب لحاظ یه معنای لحاظی داره، یه بساطت لحاظی داره، ضارب زننده، یه معناست. اما وقتی ما بخوایم این مفهوم رو شرح بدیم، اینی که بیایم بگیم که این ضارب مرکب از ذات، حالا مفهوم ذات یا مصداق ذات، مرکب از ذات و مبدأه، این غلطه. نه مفهوم ذات و نه مصداق ذات. میگیم پس چیه اینجا؟ خوب اینجا عنایت کنید. ایشون میگه از این حدوث این مبدأ در این ذات یک صورت متلبسهی برای ذات تولید میشه، که این ذات به ذات وجود برای خودشه و بالعرض برای اون صورت متلبس است. وقتی زید میاد ضرب از او حادث میشه، یک صورت متلبسه به ضرب برای این ذات به وجود میاد. انها صورت المتلبسه. اون وقت ایشون میگه این صورت متلبسه میتواند با ذات اتحاد پیدا کنه، اتحاد وجودی. باز مثال میزنن، میگن زیدون قائمون، یه صورت ذاتی خود زید داره، یک صورت متلبسه انتزاعیه داره که همین ضربه. این وجود واحد وجودیست برای خود اون ذات زید و وجودیست برای اون صورت متلبسه. یعنی بگیم آقا این زید در عالم خارج یه وجود به ذات داره برای خودش، یک وجود بلعرضی برای اون صورت متلبسم در این زید وجود داره. خب همه حرفای اصفهانی این است که ما نیاییم کلمه ذات یا مفهوم ذات یا مصداق ذات، همون حرفایی که در استدلال محقق شریف بود، اینا رو بیاریم تا اون اشکالات به وجود بیاد. میفرماید یک صورت متلبسه است، این نه جوهره نه عرضه نه امر اعتباریه. عرض میکنم که این که میگیم مبهم، اینجا معناش روشن میشه. میگیم آقا هر ذاتی، هر مبدعی درش به وجود بیاد، یک صورت مبهمهی به نام صورت متلبسه داره. میگیم آقا زید وقتی اون صورت متلبسه داشت، او قابلیت اتحاد با زید داره. خود ضرب به ما انه مبدعون متحد نشده با زید. خود زر اینی که ما بیاییم حرف فرض کنید دیگران مثل دوانی بزنیم بگیم آقا مشتق با مبدأ یکیه، خود زر متحد نیست با زید، چون گفتیم بینشون تغایر وجود داره، با هزار جور تغییر اعتبارم قابلیت اتحاد ندارن. این یک. بگیم یه ذات به علاوه زر این میاد متحد میشه، اینم غلطه با همون برهانی که شریف آورد. پس چیه اینجا؟ میگه ما از این خدوس حدوس ضرب، از این زید یک صورتی به وجود آمده، یعنی همون صورت متلبسه، این که زید تلبس به ضرب پیدا کرد، زید تلبس به ضرب پیدا کرد، این صورت با زید اتحاد داره. اینی که میگیم مشتق برای یک امر مبهم، چون میگیم آقا این صورت متلبسه را نمیشه گفت جوهره، نمیشه گفت عرضه، نمیشه گفت امر اعتباری یا امر مبهمه، لذا من جمعی از این جهات تماما مبهمه. حتی بالاتر از جهت قیام المبدأ به ذات هم مبهمه، یعنی این صورت متلبسه مسئله قیام المبدأ به ذات هم دلالت نداره. میگیم آقا یک صورتی تولید شده، وقتی اسم فاعل میاد، اسم فاعل موضوع لهش به حسب الحکایه عن الواقع، نه تصور ذهن، این حکایت میکند از یک صورت متلبسه، اون صورت متلبسه امر مرکبی هم هست دیگه، چون متلبس هست از ذات، از متلبسه، تلبس پیدا کرده به یه مبدعی. مرحوم اصفهانی این نظر رو داره. حالا این بازی مقدار تکمیل داره، وقت گذشته، من خواهش میکنم صفحه 216 تا 220 اینا رو ببینید. ما البته در دوره قبل که نظریه اصفهانی رو گفتیم، اونجا تلخیص کردیم حرفای اصفهانی رو در چند مطلب، که اون رو هم انشاءالله باز فردا عرض میکنم. حالا بیشتر تو عبارات اصفهانی دقت بفرمایید. و صلی الله علی محمد.